بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 369 سطر 22. قال اول استخلافه علی المدینه فیعم للاجماع. بحث در دلائلی داشتیم که خلافت بلافصل حضرت امیر رو اثبات میکردن. از جمله اون دلایل اینه که پیغمبر در یکی از غزواتشون که میخواستن از مدینه خارج بشوند، حضرت امیر رو در مدینه خلیفه خودشون قرار دادن و منافقین شروع کردن به خبر تراشیدن، گفتن که چون بر پیغمبر سنگین بوده که دامادشو ببره و خواسته از او پرهیز کنه، او رو در مدینه باقی گذاشته و خودش عازم سفر شده. حضرت امیر خبر رو به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رسوندن که منافقین درباره من این چنین میگن. حضرت فرمودن دروغ میگن، من تو رو تو مدینه گذاشتم که خلیفه من باشی، آیا راضی نیستی که به منزله هارون نسبت به موسی باشی؟ اینم دلیل دیگریست، دلیل نقلی دیگریست بر خلافت بلافصل حضرت. اما دلیل بودنش به این صورت تشکیل میشه که حضرت خلیفه بر مدینه شدند و بعدم عرض نشدند، نه در وفات پیغمبر عرض شدند، نه قبل از وفات پیغمبر عرض شدند، نه بعد از وفات. البته روشنه که بعد از وفات نمیشه کسی رو عرض کرد. منظور نیست که بعد از وفات پیغمبر فرموده باشن تو معزولی یا منصوبی، بلکه منظور اینه که پیغمبر کلامی نفرمودن که ناظر به این باشه که بعد از وفات من تو دیگه جانشین من نیستی. نه در زمان حیاتشون حضرت رو عزل کردن و نه هم در زمان حیاتشون فرمودن که تو بعد از من معزولی، هیچ کدام نبوده. پس این نسل ادامه پیدا کرده و خلافتی که حضرت به ایشون واگذار کردن از ایشون پس گرفته نشده. و اجماع هم داریم که کسی که بتواند مدینه و خلیفه بر مدینه باشد، خلیفه بر سایر بلاد هم خواهد بود. پس نتیجه این می شود که حضرت امیر علیه السلام خلیفه است مطلقا، نه تنها بر مدینه بلکه بر بقیه جاها هم. و این خلافت ایشون هم خلافتی است که استمرار همون خلافت قبل. تا اینجا نتیجه این شد که اگر کسی بر مدینه خلیفه شود و عزل نشود، خلیفه خواهد بود و بالاجماع خلیفه بر کل بلاد خواهد بود. بعد اشکالی میشه و اون اشکال اینه که پیغمبر غیر حضرت امیر رو هم برای خلافت مدینه نصب کردند، پس اونها هم باید این چنین باشن، حکم حضرت امیر داشته باشن. جواب بیدن که بعضی از اونها رو بعدن عزل کردن، بعضی ها هم عزل نشدن، درسته، ولی اونها ادعای امامت نداشتن و اجماع بر عدم امامتشون منعقده. نه خودشون ادعای امامت داشتن، نه اصلا کسی از مسلمین اونها رو امام میدونه. بنابراین نمیتونیم بگیم نسب اونها به خلافت دلیل بر بقای خلافتشونه. اونایی که عزل شدن که خب خلیفه نیستن، اونایی هم که عزل نشدن اجماع بر عدم امامتشون منعقده، بنابراین بازم خلیفه نیستن. از این جوابی که نسبت به این اعتراض داده میشه سلام علیکم، از این جواب به دست میاد سلام علیکم، به دست میاد که کسانی میتوانن خلیفه باشن که سه تا شرط داشته باشن. ما الان بیان کردیم کسانی میتونن خلیفه باشن که دو شرط داشته باشن، اشکال جوابی گفتیم، از این جواب شرط سوم هم به دست آمد، معلوم شد کسانی میتونن خلیفه باشن که سه تا شرط داشته باشن. شرط اول این که در زمان پیغمبر از جانب پیغمبر بر مدینه خلیفه شده باشند. شرط دوم اینه که عزل نشده باشند. شرط سوم این که اجماع بر عدم امامتشون منعقد نشده باشه. اگه کسی این سه شرط رو داشت خلیفه است، بعد از پیغمبر خلیفه است، نه تنها بر مدینه بلکه بر مدینه و سایر بلاد، که این سایر بلاد رو به خاطر اجماع ملحق میکنیم. خب این کبرای قضیه است که هر کس که این سه شرط رو داشت خلیفه است. صغرا اینه که حضرت امیر این سه شرط رو داشتن، نصب شدن به خلافت بر مدینه، عزل نشدن و اجماعی بر عدم امامت ایشون منعقد نشده. نتیجه این صغرا و کبرا اینه که ایشون خلیفه هستن، خلیفه هستن در کل بلاد لل اجماع. اجماع داریم که اگر کسی بر مدینه خلیفه شد بر سایر بلاد هم میتواند خلیفه باشد. اینم دلیل دلیل دیگری بر اسمت بر خلافت بلافاصله حضرت امیر که توضیح داده شد. البته یه مطلبی باقی مونده که اون وقتی رسم عرض میکنم. صفحه 369 هستیم، سطر 22. ولی استخلافه علی المدینه، دلیل دیگر و خلیفه بودن حضرت امیر این است که ایشون خلیفه شدند بر مدینه، ازشون طلب شد که خلیفه پیغمبر باشن بر مدینه و این سمت به ایشون داده شد. فیعومو یعنی خلافت ایشون شامل غیر مدینه هم می شود. درسته که بر مدینه خلیفه شدن ولی خلافتشون شامل غیر مدینه می شود لل اجماع. اجماع داریم که اگر کسی بتواند خلیفه بر مدینه باشد می تواند خلیفه بر سایر بلاد هم باشد. اقول هذا دلیل آخر علی امامته علیه السلام، و تقریر دلیل اینه که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم استخلفه علی المدینه، حضرت رو بر مدینه خلیفه قرار دادن. و ارجف المنافقون به امیر المؤمنین علیه السلام، ارجف اگر با نیاد به معنای فتنه، اخبار فتنه انگیز گفتن و دیگران رو تحریک کردنه، اما در اینجا بابا آمده ارجفه به امیر المومنی. ارجفه به یعنی خازفیه، کسی وارد بشه درباره شخصی صحبت کنه یعنی ارجفه فی. البته خب پیداست که منافقون وقتی در مورد حضرت امیر صحبت میکنن صحبت نیک نمی کنن، صحبت بد میکنن، همونطور که عرض کردن خود حضرت امیرم بعدا نرمون شد که چی فرمودن. هر جفر منافقون به امیر المومنین علیه السلام یعنی حرف زدن، منافقون نسبت به حضرت حرف زدن، حالا حرفشون رو بعدا نقل میکنه. فخرج حضرت امیر علیه السلام الى النبی و قال یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المنافقین زعموا که انک خلفتنی استثقالا و تحرزا منی، تو منو در مدینه جا گذاشتی و همراه خودت نبردی استثقالا، چون همراهی منو سنگین میشمردی و ناراحت بودی از اینکه من همراهت باشم، و تعرضم منی منو همراه خودت نبردی به خاطر اینکه از من پرهیز میکردی. منافقین دارن این چنین شایعی رو پخش میکنن بین مردم که پیغمبر از حضرت امیر ناراحت بودند و لذا ایشون رو همراه خودشون نبردن. فقال علیه السلام، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کذب، انما خلفت کلمه ما ترکت برایی، من تو را خلیفه خودم قرار دادم، با آنچه که ترک کردم در مدینه گذاشتم و با خودم نبردم که تو اونها رو سرپرستی کنی، هرچی که هست، هرچی که من سرپرست اونها بودم گذاشتم که تو سرپرست اونها باشی. فرج برگرد به منصب خودت، به همون خلافتی که بهت دادم. فخلفنی، خلیفه من باش، جانشین من باش، کارهایی رو که من انجام میدادم در نبود من تو انجام بده. افلا ترضی یا علی ان تکون منی به منزلت هارون و من موسی، نمیخوای نسبت به من مثل هارون نسبت به موسی باشی، جز اینکه لا نبی بعدی، که فرقی با هارون نداری جز اینکه هارون میتوانست پیغمبر باشه و تو نمیتوانی، فقط فرق همینه. یعنی در مابقی چیزها همه مثل هارون باش، که اینو استدلالش رو جلسه گذاشته گفتیم. خب تا اینجا ثابت شد که حضرت خلیفه بر مدینه بودن. و اذا کان خلیفتن خلیفته علی المدینه فی تلک الحال، اگر حضرت امیر خلیفه پیغمبر باشن بر مدینه، فی تلک الحال یعنی در این حالی که پیغمبر از مدینه خارج شدن و خواستن کسی جانشین ایشون باشه و سرپرست کارهای ایشون باشه. ولم یعزله قبل موتهی ولا بعده، و پیغمبر هم ایشون رو عزل نکردن، نه قبل از موت خودشون و نه بعد از موت عزل کردن. بعد از موت عزل نکردن یعنی چی؟ یعنی نفرمودن که بعد از من تو دیگه خلیفه نیستی، ولی بعد از موت که نمیشه عزل کرد. در زمان حیات برای بعد از موت عزلی رو ننوشتن. اگر کسی این چنین باشد، استمرت ولایته علیها، ولایت این چنین کسی بر مدینه استمرار پیدا می کند. خب مطلبی که از خارج نگفتم اینه که ما می خواهیم نفی خلافت دیگران رو بکنیم، ثابت کنیم که دیگران خلیفه نیستند. اینو می دونیم، هم عقلا می دونیم هم شرعا می دونیم که در یک شهر دو تا خلیفه معنی نداره. پیغمبر تا وقتی خودشون هستن خودشون به رساله کارا رو انجام میدن، وقتی هم رفتن خلیفه شون انجام میده، دیگه کسی به دوتا خلیفه نیست، دوتا خلیفه با هم جمع نمیشن. حالا که ثابت شد حضرت امیر خلیفه بر مدینه هستن، نتیجه گرفته میشه که دیگران خلیفه نیستند. و شاید بتونیم بگیم اصلا خود نسب حضرت امیر به خلافت معناش اینه که دیگرانی که قبلا خلیفه من در این شهر بودن معزولند، یعنی خود همین نسب یه نوع عزلی باشه برای دیگران. ولی برفرضم این ندیم، لااقلش اینه که خلافت دیگری رو بر مدینه دیگه اجازه نمیدیم، چون دوتا خلیفه در یک شهر معلوم نداره. وقتی که شخصی نتوانست خلیفه بر مدینه باشد، یعنی دیگران نتونستن خلیفه بر مدینه باشن به خاطر اینکه حضرت امیر در اونجا خلیفه و دوتا خلیفه هم در یک زمان ممکن نیست، اگر کسی نتوانست بر مدینه خلیفه باشد، نمیتواند در شهرهای دیگر هم خلیفه باشد. پس خلیفه دیگر هم از مدینه هم از شهرهای دیگر قطع میشه و نفی میشه. و حضرت امیر خلیفه بر مدینه میمانند و اجماع هم در شهادت میده که اگر کسی خلیفه بود بر مدینه، خلیفه بر سایر بلاد هست، بنابراین حضرت میشن خلیفه بر کل شهرها، دیگران خلیفه نمیشوند بر هیچ شهری. و این نتیجه میده که حضرت خلیفه هستند. فلا یکون و غیره خلیفتن علیها، حالا که استمرت ولایت حضرت امیر بر مدینه، با توجه به اینکه دو نفر نمیتونن در یک شهر خلیفه باشن، فلا یکون و غیر حضرت امیر خلیفتن علیها، خلیفتن علی المدینه، پس دیگران خلیفه بر مدینه نیستن. اگر خلیفه بر مدینه نیستن، خلیفه بر شهر دیگه هم نیستن. و اذن تفت خلافت و غیرهی علیها، اگر خلافت غیر حضرت امیر بر مدینه منتفی شد، انتفت خلافتهو، خلافتهو زمینش به غیر بر میگرده، به حضرت امیر بر نمیگرده، انتفت خلافت اون غیر بر غیر مدینه هم. یعنی اگر بر مدینه نتوانست خلیفه شود، بر غیر مدینه هم خلیفه نخواهد بود، پس به طور کلی مسلوب الخلافته و حضرت امیر باقی میمونه که خلافتش بر مدینه ثابته و اجماع دلالت میکند که خلافتش بر جای دیگه هم ثابته. وقتیشون میشه خلیفه بلا منازع، دیگران که سلب خلیفه ازشون شده، هیچ چیز که خودشون خلیفه تنها. لیل اجماع یعنی اجماع داریم که اگر کسی خلیفه نشد بر مدینه، نتواند خلیفه باشد بر مدینه، نمیتواند خلیفه باشد بر سایر بلاد. همونطور که اجماع داریم که اگر کسی توانست خلیفه بشود بر مدینه، میتواند خلیفه شود بر سایر بلاد. فثبت بله همه اتفاق داره، بله همه اجماع یعنی همین اجماعی که ما در اینجا میگیم، اجماعی است که سنی هم قبول داشته باشن. اجماع یعنی اتفاق الکل. ما میگیم اجماع از باب حضور معصوم حجته، اونا میگن از باب اتفاق الکل حجته. ما میگیم اتفاق الکلی که معصوم هم درش هست در اینجا بوده که هم اجماع به مبنای اونها حجت حاصل باشه، هم اجماع به مبنای ما. ولی اگر اجماع به مبنای ما حاصل باشه که نمیتونیم اینو بر علیه سنی ها به کار بگیریم. اجماعی که اونها معتقدن باید برقرار باشه. پس اجماعی که در اینجا هست یعنی اتفاق الکل که در از جمله اون کل معصوم هم هست. وقت به این ترتیب هم مبنای اهل سنت رو در اجماع حفظ کردیم، هم مبنای شیعه رو. فثبت الخلافت له علیه السلام، ثابت شد که برای امام علیه السلام خلافت هست، هم بر مدینه هم بر غیر مدینه. تا اینجا عرض کردم دو تا شرط برای خلافت ما درست کردیم که هر دو شرط در حضرت امیر بود. یک شرط اینه که خلیفه بر مدینه شده باشند، شرط دوم این که عرض نشده باشند. حالا یه لا یقال و فإنه یقال داریم که از این لا یقال فإنه یقال شرط سوم هم به دست میاریم که زمین میکنیم. لا یقال قد استخلف النبی صلی الله علیه و آله جماعتی را بر مدینه و بر غیر مدینه و مع ذلک فلیسوا ائمه عندکم. با این که نسب شدن به خلافت بازم خلیفه نیستن پیش شما، پس معلومه که نسب به خلافت دلیل بر خلافت نیست، بلکه شما اونها را به خلیفه میدونستید. لعنا نقول، جواب اینه که ان بعضهم ازله علیه السلام، بعضی را حضرت در حیاتشون عزل کردن و دیگه خلیفه نمونده. والباقون که عزل نشدن لم یقل احدون به امامتهم، هیچ کس خواهده به امامت اونها نبود، یعنی اجماع بر عدم امامتشون بود. از اینجا نتیجه میگیریم که شرط سومی هم برای خلیفه داریم. پس شرط اول اینه که خلیفه شده باشد بر مدینه، شرط دوم اینه که عزل نشده باشه، شرط سوم اینه که اجماعی بر عدم خلافتش منعقد نشده باشد. و عرض کردیم هر سه شرط رو حضرت امیر دارن، پس حضرت امیر خلیفه. شرط
دو
تا شرط درش حاصل باشه این امام، ولی این نیستش که اگر بخواد خلیفه
بشه حسن باید این دو تا شرط درش باشه. ممکنه تو طول حیات فرمارستن هیچ کاسو برمدی نخلیفه میکن، البته خلیفه کردن
نمیدن. بله در این دلیل ما اینطوره، بله شرط نیست نسب به عنوان خلیفه شرط نیست. اگر حضرت امیر در زمان حیات پیغمبر هیچ به خلافت هم نسب نمی شدن، همون قدیر خون کافی بود، خلافت برایشون ثابت می شد. ما این دلیلمون اینطوره که چون نسب شدن به عنوان خلیفه بر مدینه و بعدم عرض نشدن و اجماعی بر عدم امامتشون نیست، پس امامت. تو این دلیل ما نسب به خلافت بر مدینه رو اعتبار کردیم، برنا نه اعتباری نداره، لزومی نداره که همچین نسبی بشه. این دلیل ما اینه که حضرت امیر اینچین شدن و عزم نشدن و اجماع در خلافت و عدم خلافتشون نبود، پس سه شرطی رو که ما میتونیم در خلافت داشته باشیم ایشون واجب بودن. دلیل بعدی کلام حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم است که تصریح کردن که تو خلیفه من هستی، و این دلیل صریحه که قبلا هم ذکرش کردیم، در ذیل انذر عشیرتک الاقربین توضیح دادیم. برای قولی علیه السلام انت اخی و وسیجی و خلیفتی من بعدی. اخی دلالت نداره، وسیجی هم دلالت نداره، چون ممکنه وسیجی باشد بر برای کارهای مثلا شخصی، نه کارهای امت. اما خلیفتی دلالت، دلالت کامل داره به خلیفتی. من بعدی، من بعدی قید خلیفتی است. قید وصیی هم قرار داده بشه درسته، ولی قید اخی نیست. اخی من بعدی نیست. ایشون در زمان حیات پیغمبر هم برادر پیغمبر بودن، بعد هم همینطور. پس من بعدی رو یا مربوط میکنیم به خلیفتی، یا حداکثر مربوط میکنیم به خلیفتی و وصیی. و قاضی دینی، به کسر دال بخون، قاضی دینی نخون، قاضی دینی. قاضی یعنی محکم کننده، محکم کننده دین منی، چون دین من به وسیله تو استمرار پیدا میکنه و نشر پیدا میکنه، پس تو محکم کننده دین منی. البته بعضی هم قاضی دینی خوندن، یعنی دین منو ادا میکنی، دین منو ادا میکنی. این منصب خیلی مهمی نیست، ولی قاضی دینی که دین منو محکم میکنی منصب خیلی مهمه. کسی حق نداره در دین پیغمبر کوچکترین تصرف بکنه، ولی ایشون حق داره دینو محکم کنه. و این نشون میده که با بقیه رعایا و باقی اصحاب فرق داره. کسی که میتونه در دین تصرف کنه، بالاخره ولو تصرف به استحکام باشه، دیگران حتی هیچ تصرفی ندارن. ایشون تصرف میکنه، مستحکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی فقط تبلیغ میکنه. خب این که مربوط حتی تمیز تنها نیست، همه موظفن تبلیغ کنن. محکم میکنی یعنی از نظر بیان هم محکم میکنی، از نظر نشر هم محکم میکنی، از نظر توسعه محکم میکنی، از همه جهت. چون مطلقه، چون مطلقه بقا هم اینطور، از نظر بقا هم محکم میکنی، از همه جهت. چون قاضی دینی که توضیح نداده از چه جهت دین منو محکم میکنی، یعنی از همه جهت مطلق هم هست. معنی دیگر هم گفتم، داور، قاضی داور به معنای به جا آورندن هست. قاضی دینی یعنی دین منو به جا میآوری، اجرا میکنی. یا همون که عرض کردم به معنی داور، داور در دین هم کم نیست. داور یعنی کسی میتونه قضاوت کنه در مورد دین من. به این وزیعه این سمت به هر کسی داده نمیشه. خود این قاضی دینی هم اعتبار مزید بر اعتبارات قبلیست. البته ما به قاضی دینی شاید تمسک نکنیم، به همون خلیفتی تمسک میکنیم، ولی قاضی دینی خلیفتی رو تأکید میکنه، تأیید میکنه. عقول هازا دل... البته قضا دینهو یعنی مرد.
لاغت این قاضی دینی خلیفه رو پروپاس کنیم به معنی مثلا
امور شخصی رو، چون بعدش کلمه دین آمده. بله امور شخصی نیست، هر چیم قاضی دینی باشه مربوط امور شخصی میشه.
خلیفه هم میتونه بیا آقا کار شخصی،
بله. اما قاضی دینی نه دیگه، کار شخصی نیست، مربوط به دین. خلیفه نوعاً به کار شخصی، به کار شخصی مربوط نمیشه. خلیفه من بعدی کار شخصی نیست، چون وصی رو گفته. کار شخصی رو میتونیم به وصی واگذار کنیم، کار عمومی به خلیفه. از چه دام قضا دینهو یعنی مرد، و اینجا مناسب نیست اصلا. البته یک قضا دینهو هم داریم که دینش رو ادا کرد، اون مناسب هست اینجا، ولی اعتبار بالایی نیست. البته از چه دام ما به قاضی دینی توسط نمی کنیم. کسی ممکنه بگه در اینجا قاضی دینی خونده میشه، چون اینو چون دلیل نداره برای اینکه به کس دال بخون، دلیل ارائه نداده. ممکنه کسی بگه قاضی دینی میخونی، یعنی تو هستی که بعد از من دیون منو ادا میکنی. وقتی این دیگه هیچ دلالتی بر خلافت نمی کنه، حتی تایید خلافت هم نمی کنه. لذا ما به قاضی، ما به قاضی دینی تمسک نمی کنیم.
وقتی راوی تنفه میده که به کسر دار، خواجه خودش گفته.
ظاهرا این کلام خواجه است. باید نگاه کرد، ظاهرا ذیل روایت نیست که راوی گفته باشه. اقول هازا دلیل آخر علا امامت علی علیه السلام و تقریر اون دلیل اینه که نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال برای به حضرت انت اخی و وصی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی به کس دار و هازا نص صریح علی الولایه و الخلافه علی ما تقدم. علی ما تقدم در کتاب ما صفحه 367 بود، در مسئله خامسه، در ذیل کلام مصنف که گفت نص الجلی داشتیم، همین روایت رو داشتیم که اخی و خلیفتی و وصیی من بعدی، انت اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی و قاضی دینی، که اونجا قاضی دینی هم خونده شد. البته عرض میکنم هر دو جورش، اگر راوی گفته باشه قاضی دینی، خب این پیغمبر شنیده داری میگه، مثل اینکه خود پیغمبر فرموده باشن هیچی، فقط دینی خونده میشه. ولی اگر مصنف داری میگه قاضی دینی، چون دلیل اقامه نمی کنه قاضی دینی هم میشه خوند. ولی علایی حالا اگر قاضی دینی بخونیم اهمیتش بیشتره.
بعد سیده اخید و وسیع و خلیفتی بعد بفرماید که
قرض
من
ادا کن،
این
تنزل
بعد از
خلیفه
خوده.
بله این هم حرف خوبیه که اخی و وسیع و خلیفتی، این سیر تنزلی نمی کنه. حالا بگیم سیر افقی می کنه، لااقل سیر تنزلی نمی کنه. یه دفعه بعد از خلیفه بگه دین من ادا می کنی، که مقام بالای خلافت رو گفته، بعد یه دفعه یه مقام ادا کردن دین که هیچ وقت به خلیفه نمیرسه ذکر کنه، یه سیر تنزلی تو عبارت پیش آمده، در حالی که این سیر تنزلی نداره، یا سیر ترقی و صعودی داره یا لااقل سیر افقی داره. خاصه آن میسنید خاصه آن ادای دین نسبت به خلیفه چیز رابطه خاصه آن نداره، رابطه خاصه آن میده نیست. دلیل بعدی، دلیل بعدی روشنه. میفرمان که حضرت امیر افضل اصحاب بودند و قبیح هست که افضل کنار گذاشته بشه و مفضول ترجیح داده بشه و اون وقت مفضول امام این افضل بشه. این قبیحه، هم عقلا قبیحه هم نقلا قبیحه. عقلا که روشنه، عقل هر کسی اصلا اجازه نمیده که مفضولی بیاد تفصیل داده بشه بر افضل، اصلا عقل اینجا تناقض میبینه، میگه که اگر مفضول که پس فاضل نیست، افضل نیست، اگر داری تفضیلش میدی بر افضل معلوم میشه افضله، پس میگی مفضوله یعنی افضل نیست، ترجیحش میدی عملا میگی افضل هست، پس هم افضل نیست به خاطر اینکه واقع گفته مفضوله، هم افضل هست به خاطر اینکه تو داری ترجیحش میدی، عملتون منتهی به تناقض میشه. این دلیل عقلی، دلیل نقلی هم که عرض کردیم قبلا، افهم یهدی الالحق احق و انجب تبع امن لا یهدی الا یهد، که قبلا این آیه رو خوندیم. پس به دو دلیل، یکی نقلی یکی عقلی، ثابت میکنیم که افضل باید مقدم باشد و معنا ندارد که مفضول مقدم باشه. بعد میگیم که با حضرت امیر افضل بودم، پس باید مقدم باشن، دیگران حق تقدم ندارن. قال و لحنهو افضل، یه مقدمه صغرای بحث اینه، حضرت امیر افضل بودن از بقیه اصحاب، کبرا اینه و امامت المفضول قبیحت العقل، پس امامت سایر اصحاب قبیح عقل، قبیح هم که باشه نباید انجام بشه، امامت ایشون باید انجام بشه. اقول هذا دلیل آخر علی امامت علی علیه السلام و تقریر اون دلیل اینه که حضرت افضل است از غیرشون، علامایتی چنانچه در مسئله هفتم بحثش میاد، فضیلت های زیادی برای ایشون میشوریم و افضلیت ایشون اثبات میکنیم. فیکون هو الامام، این نتیجه است، فیکون و اول امام، یعنی اگر ایشون افضلند پس امامن، زیرا که افضل باید مقدم بر بقیه بشه. لأن تقدیم المفضول تعلیل برای این فیکون و اول امامه، ولی ایش میشه کبرا هم قرارش داد و کبرا است در عبارت خواجه کبرا قرار داده شده. فیکون و اول امام لأن تقدیم مفضول که در اینجا سایر صحابه هستن بر فاضل که در اینجا حضرت امیرن قوی هست، هم عقلا هم لسم. لسم عطف بر عقلنه، گویا که به جای عقلن فرموده لل عقل و میگه ولسم. الان متقدم در صفحه 366 به کتاب ما سطر هفتم گفتیم که در مسئله سوم، در مسئله سوم فی ان الامام یجب ان یکون افضل من غیره، سطر هفتم آیه خوندیم، اف من یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا یهدا فما لکم کیف تحکمون، که این قول خدا رو گفتیم دلیلی نقلی که دلالت میکند بر اینکه افضل باید مقدم شود و مفضول حق تقدم ندارد. بله، ابن سینا میگه که اگر معارضه افتاد بین دو مدعی خلافت که یکی اعلم بود و یکی اعقل، ما باید اعقل رو مقدم کنیم بر اعلم. اگر معارضه افتاد بین دو مدعی خلافت، هر دو باید مدعی خلافت باشند و بینشون معارضه بیفته، یکی اعلم باشه یکی اعقل باشه، گفته اعقل رو مقدم میکنیم اعلم رو نه. یعنی در دو تا ترجیح که یکی اعلمیت یکی اقلیت، جانب اقلیت رو میگیریم. بعد داره کما فعل علی و عمر، این عبارت تو کلام نسینا هست، کما فعل علی و عمر، که علی اعلم بود عمر اقل بود و در مخالفت در تعارضی که بین این دو تا پیش آمد اقل مقدم شد و علی هم حتما تن داد به این قضیه، چون دید قانونه که باید اقل مقدم بشه. این حفیث ابن سینا در آخر شفا، در آخرین فصل از مقاله دهم شفا ذکر، آخرین مقاله و آخرین فصل که دیگه خود بعدش کتاب شفا تمام باشه. بله، بله، جواب این سوال اینه که منظورتون از عقل کی هست؟ کیو میگید عقل؟ عقل یعنی آدم زرنگ که بدون توجه به دستورات الهی بخواد کاری رو قبضه کنه یا کاری رو انجام بده. یه منظورتون اینه؟ خب بله، عمر عقل بوده، معاویه هم عقل بوده که هر چی رو به هم ریخته تا بالاخره به منظورش برسه، اینه بهش میگن عقل. اگه عقل این باشه اونا عقل بوده، ولی اگه عقل عقل اصطلاحی باشه، یعنی کسی که عقلش بیشتره، قوه عاقلش بیشتره و او رو به سمت کمال دعوت میکنه و حکومت رو بر قوای حیوانیش میکنه، پیداست که از تعمیر عقل بوده، اصلا قابل مقایسه نیست. بله دیگه، همون معنی اصطلاحی که برای عقل میگیم، همون معنی اصطلاحی که برای عقل میگیم، اگر منظورت از عقل اون باشه خب پیداست که از تعمیر عقل بوده، اصلا عرض کردم جای مقایسه نیست، همونطور که در عالمیت جای مقایسه نیست، در عقلیت هم جای مقایسه نیست. این جوابی که بنشینا وقت تازه ما نداریم که حضرت تن دادن، البته ابن سینا نمیگه تن دادن، یعنی ما نداریم که حضرت تن داده باشن به این ترجیح، مقابله کرده، در حالی که اگه قانون این باشد که عقل مقدم بشه، حضرت امیر اولا به اینه که قانون رعایت کنه، در حالی که این رعایت نکرده، اعتراض کرده، حتی حاضر بیعت نشده، بعدم که به زور بیعت رو ازش گرفتن خونه اصحاب رفته برای دفاع از خودش در زده و تقاضا داشته که دفاع کنید از من و اونا قبول نکردن. اینا جوابای ابن سینا. ولی حالا آیا ابن سینا حرف زده؟
یه قبول کردن این همه بلایای عظیم رو متحمل نمی
شدن و بله
بله
قبول نکرد. اصلا پیداست یه تاریخ نشون میده که ایشون قبول نکرد. خب بله بله اینم شاید بتونیم بگیم اصلا کسی که اعلمه اقل هم هست، چون علم بله علم اونیست که علم اونیست که قضای عقل باشد. خب هر کی عقل اعلم باشه عقل هم هست، نمیشه انفکاک داد. ولی اونا منظورشون از عقل همونیست که من عرض میکنم، زرنگ تر، زرنگی، نفهمیدگی، نه تعقل کردن، زرنگ بودن، یعنی سیاست مدار تر بودن به طوری که بتونن کشوری رو اداره کنن هر جور شد. منظور از عقل اینه. خب اگه این باشه که خب پیداست از عقلی عقل نبودن. اما حالا مطلب بعد اینی که آیا ابن سینا حرف زده؟ آیا ابن سینا گفته که ما فعل علی و عمر؟ تو عبارتش هست ولی آیا گفته؟ محققین معتقدن که ابن سینا نگفته اینا و این کلام کلام ایشون نیست. شاهدش هم اینه که در تمام کتابای ابن سینا شما ورق بزنید جایی نمیبینید که ایشون اسم برده باشه. همیشه قانون کلی گفته، مگه بخواد کسی رو هو کنه. در 97 اونجایی که میخواد اتحاد عاقل و عقول رد کنه اسم فرفوریوس رو برده که شخصی بوده به نام فرفوریوس، عمل لهم کتابا یسمع علیه، کتابی نوشته که خیلی مشروع بر این کتاب سنا میکنن، تمجید میکنن، ولی مشان نفهمیدن تو این کتاب چی نوشته و هو لا یفهم و خودشون لم یفهم و خودشون نفهمید. اینجا که میخواد هو کنه تش اسمشون میبره. ولی در جای دیگه ما نداریم که اسم کسی رو برده بشه. بله در مثال ها سقراط رو مثال زده، اونجایی که میگه اگر با کلی بخوای شخص رو بفهمی نمیفهمی، سقراط رو مثال زده، میگه سقراط به صورت کلی اگر تبیین کنی پسر فلان است و کی است و کی است، اینا دلیل بر شخص نمیشه مگر اینکه سقراط رو نشون بدی با اشاره، اون وقت میشه شخص. اونجا تعبیر به سقراط داره. گاهی هم معلم اول گفته، معلم اول چون خیلی بالاخره مورد محبتش بوده اسم معلم اول آورد، ولی اصلا نداریم جایی که ایشون اینجور تعیین کرده باشه. اما حالا چی شده که تو عباراتش آمده؟ با اینکه به نظر نیست کلام کلام ایشون نیست. قدیما که کتاب خطی بوده، چاپ نبوده، اگر کسی میخواسته کتابشون مثل ماها گاهی از اوقات کنارش چیزی بنویسه حاشیه بزنه، خب با همون مرکب بنویسه دیگه، همون مرکبی که خود کاتب نوشته بود این آدم هم کنار کتابش با مرکب یه چیزی مینوشت به عنوان تفسیر. الان هم در کنار کتاب همون گاهی یه چیز هم مینویسی. کتاب خطی بوده، یه نفرم با خط آمده کنارش نوشته، ابن سینا گفته عقل رو مقدم کن در علم، قانون کلی رو گفته، مثال هم نزده. یه نفر اون زیر نوشته کما فعل علی بن ابی طالب، به عنوان حاشیه نوشته. بعد این کتاب دست بعدی ها افتاده. خب این اتفاقی سی برای همین پیش میاد، کتاب دست بعدی ها افتاده، بعدی نگاه کرده حس کرده که کاتب یادش رفته این تیکه رو کنار حاشیه نوشته، فکر کرده کاتب اولی یه تیکه رو جا انداخته، چون میشه دیگه تو کتابات رو که نوشته میشه که یه حد جا میفته، برداشته آورده بیرون کتاب. بله فکر کرده که این جا افتده و کاتب کنار کتاب نوشته، نمیدونسته یه قاری کنار کتاب نوشته، کاتب ننوشته. بعد این برداشته توی کتاب خودش این رو تو متن آورده، اینی که تو حاشیه بود آورده تو متن، جا افتده رو به نظر خودش آورده تو متن. بعدم دوباره این کتاب دست دیگران افتاده، چون کتاب چاپی که نبوده، کتاب خطی بوده، دست دیگران افتاده، این بالاخره یواش یواش جزو مرد شده. و اینی که داریم عرض میکنیم نمونه های فراوان در اختصاص به اینجا نداره. جاهای مختلفی داریم که این چنین عمل شده و این چنین نتیجه گرفته شده که فکر کردن جز متن آبادنش اومد. خیلی از نسخه بدلا همینطوری بوده، این حالت توضیحی داره، بعد در یه نسخه میبینید هست در یه نسخه نیست. کتاب دستخط خود ابن سینا که در اختیار ما نیست که ببینیم که با جده، بنابراین احتمال قوی میدیم بلکه از احتمال بالاتر که این کلام کلام ابن سینا نیست و دیگران اضافه کردن.
که
معتقده؟
کما معتقده انتخاب خلیفه کار امتی.
کجا میگفته؟
این بحث که مثلا فهمیدیم دو مدار این خواهد بکیم و اصلا این کفرها رو مسلم بدانیم و بگیم خیلی خوب، چون هم دارش بین انتخاب احمد یا علم این رو ترجیح بدیم و یه دست ماست که ترجیح بدیم. این فرمیده سرمزوری هم مطابقان و احمد انتخاب و این ها
بله. ببینید در خلیفه اگر تعارضی باشد، در خلیفه اگر تعارض باشه عقل رو میگه. این کلام ابن سینا هم شامل خلیفه پیغمبر میشه هم شامل عمرای بعدی میشه. ابن سینا در زمان زندگی میکرده که اون خلیفه های اصلی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که اون 12 نفرن نبودن، یه بساط خلیفه نبوده. وقت اگر خلیفه بوده همین خلیفه های بنی عباس بوده و خلیفه های معمولی بوده، پادشاهان معمولی، قانون در مورد اونها جاریه که با انتخاب میشن، عقلش انتخاب میشه. و ابن سینا نمیگه مردم انتخاب میکنه، شاید همون حکومتی انتخاب کنه، تو خلیفه ها رو حکومت انتخاب میکرد، یه خلیفه های معمولی رو حکومت انتخاب میکرد، مردم انتخاب نمیکردن. یعنی پسر بزرگ این آدم یا گاهی هم پسر بزرگ نبود، مثلا هارون پسر بزرگش امین بود، امین رو انتخاب کرد ولی معمول بردن مثلا کار. بعضی اوقات هم پسر بزرگ انتخاب نمیکردن، پسر کوچکتر انتخاب میکردن. خود هارون نظر مثبتش به معمول بود و چون زبیده که مادر امین بود نفوذش در دستگاه هارون زیاد بود، هارون به ناچار امین رو سر کار آورد و الا نظرش به مأمون بود. پس می شود که خلیفه‌ای به سر کوچکترش رو نصب کنه. این نصب خلیفه اون وقت ممکن بود، اون وقت بینشون نزاع برقرار بشه، یکی علم یکی عقل، اون وقت حکم می زدیم به عقل. کلام ابن سینا در خلیفه های 12 که ما شیعیان متقلیم اختصاص به اون نداشت، مطلق داره حرف میزنه. چون مطلق داره حرف میزنه پس میشه گفتش که شاید نظرش به مطلق خلیفه بوده، اونجایی که اختلاف بشه. در خلیفه های 12 که ما اختلافی نداشتیم، مگر فقط در صدر که بین حضرت امیر و عمر اختلاف بوده. اگه کسی عمر رو خلیفه بدونه، قابل بدونه، وقتی این اختلاف رو باید به این طریقی که ابن سینا گفته حل کنه. اگر خلیفه ندونه که اصلا میگه اختلاف ظلمیه. میخوام عرض کنم این کلام ابن سینا اگر اختصاص به خلیفه پیغمبر داشت، یعنی خلیفه هایی که واقعا خلیفه بودن اختصاص میداشت، وقت شما میتونید بگید که ابن سینا طرف سنی ها رو گرفته و داره خلافتی رو که با انتخاب درست میشه توضیح میده، در حالی که ما خلافت رو به نص میدونستیم. ابن سینا خلافت رو به نص ندونسته، البته اشاره به نص هم داره، در عبارتش اشاره به نص هم داره، ولی چون نظرش به مطلق خلیفه است نمیشه ازش این استنباط رو کرد.
بله
میگه خلافمندان هم اوغلا و به حاکمات هم اصلا خوبه نمیده که یا حاکم باشن اونجا میگه اوغلا هم خلافمندان. بله، حالا افلاطون اینطور میگه یا اینکه فارابی، چون ابن سینا تحت تاثیر هر دو بوده، ممکن حالا کلام رو از فارابی گرفته باشه، ممکن از افلاطون گرفته باشه، و به صورت کلی همونطور که عرض میکنم به پادشاهان و خلفای مطلق نظر داشته، نه فقط به اون 12 تا که ما نظر داریم. حکم کلی داره صادر میکنه و ظاهر کلامش هم همینه، حکم کلیه، اختصاص به این خلیفه‌هایی که ما خلیفه میدونیم و امام میدونیم نداره. ولی اگه مربوط به اونها بود خب بله اشکال وارد میشه که ایشون داره نص رو منکر میشه و انتخاب رو کافی میدونه. البته ایشون نص رو میگه، انتخاب رو هم میگه، ولی عرض میکنم چون در مطلق خلیفه بحث میکنه مشکل پیش نمیاد. حالا اگر هم نتونیم این توجیهات ما هیچ کن کامل نباشه، در نسینه مطالب گفته باشه و نظرش هم بر علیه ما باشه، به همون جواب اولی که جواب دادم حرفش رد میشه که منظورت از عقل چیه؟ عقل یعنی زرنگتر یا عقل یعنی نه اون کسی که واقعا عقل فلسفی داشته باشه؟ اگر منظور زرنگتر خب بله عمر زرنگتر بود، مثلا معاویه هم زرنگتر بود، اما اگر منظورت عقل داشتن اون عقل فلسفی خب پیداست که از زمیر عقلشون بیشتر بوده. عقل یعنی معاویه بن رحمان و اکتسبل به هل جنان، عقل یعنی اونی که حاکم میشه بر قوای حیوانی و هوا و هوس و غضب و اینها رو کنترل میکنه. حضرت امیر مسلم به اعتراف همه در این مسئله قوی تر از بقیه بوده. انصراف داره به معنای عقل فلسفی. اگه انصراف داشته باشه عرض میکنم که اصلا اگه انصراف داشته باشه که اصلا نمیشه گفت در بحث علی و عمر اون که اعلم یکی اعلم بود یکی عقل، اونی که اعلم بوده عقلم بوده. ببینید ایشون عقلی رو داره مطرح میکنه که ظاهرن به من زرنگ تره، انصراف نداره اونی که شما میگید. هم یکی دیگه میتونه اجازه
بدونیم چون مثلا عمر و اینا مستنتر بودن، اینا تجربهشون توی که با مردم باید چیزی که از حکومت کرد اینا بیشتر مستنتر بود، جوانتر بود، مثلا تجربهش کمتر بود،
همون دیگه نویزه هم بود
تجربه بگیم که در تدبیر و همون چون بحث زیاد در بحث تدبیره بود
تدبیره بله
دیگه در تدبیر
مدل اونها
عقل تجربهشون
هم بیشتر. بله همینه، منظورش همینه که که عقل تدبیرش بهتر بود، یعنی بهتر میتونست تدبیر کنه، نه اینکه ولو اینکه با کارهای غیر شرعی تدبیر میتونست بکنه. خب بله اگه این باشه هر چیزم عمر عقل بوده به این معنی که تدبیر بکنه هر جور شد. خب دلیل بعدی، معجزات فراوانی بر ید حضرت جاری شده. یه مقدمه، ایشون ادعای امامت هم داشتن، این مقدمه دوم نتیجه اینه که پس امامت، چون قبلا گفتیم کسی ادعای امامت بکند و کار خارق العاده انجام دهد امام است، در نبوت اینو گفتیم، کسی ادعای نبوت بکند و بعدم کار خارق العاده انجام دهد نبی است. اگر ادعا نداشته باشه کار خارق العاده انجام بده گفتیم این معجزه نیست، این اسمش کرامته. اگر ادعا داشته باشه و کار خارق العاده نتونه انجام بده نبی کاذبه، مدعی کاذبه. اما اگر ادعای نبوت بکند بعد کار خارق العاده انجام دهد، اون کار خارق العاده تصدیق الهی است که خداوند این مدعی رو داره تصدیق میکنه، میگه راست میگه، این از جانب منه. گفتیم تصدیق گاهی قولیه گاهی فعلیه، که خدا تصدیق قولی نداره، یعنی اینطور نیست که بلند به مردم اعلام کنه این حرفش راسته، بلکه تصدیق عملی میکنه، تصدیق عملی همون معجزه است. حالا در مدرسه همین میخوام همه بپرسونیم، میخوام بگیم ایشون مدعی خلافت بودن یک، و کار خارق العاده انجام دادن دو، و هر دو شرط خلافت رو واجد شدن، هم مدعی بودن هم کار خارق العاده انجام دادن، پس خلیفه هستند. اینا مطالبی است که از رو میتونم بخونم. اشاره به معجزاتی ایشون داره، معجزات رو من از رو میخونم، احتیاج به خارج گفتن نداره. قال ولی ظهور المعجزه علی یده، معجزه بر یده حضرت جاری شد، این یه مقدمه. بعد پایان همین متن داره و دعیل امامه، این هم مقدمه دوم، نتیجه پیکون ساده داره. وقت به صورت جمله معترضه بین مقدمه اول که لظهور المعجزه علی یدهی هست و مقدمه دوم که ادعای امامه باشه، چند تا نمونه معجزه ذکر میکنم به صورت جمله معترضه. ولی ظهور المعجزه علی یدهی، که قلع باب خیبر، در خیبر رو کندن، اون دری که 40 نفر فقط حرکتش میدادن، نه که بلندش میکردن، 40 نفر فقط حرکتش میتونن، از یک نفری بلندش کردن. و مخاطبت صوبان، اجدهای وارد مدینه، وارد کوفه، مسجد کوفه شد، حضرت بعد منبر کوفه نشسته بودن حرف میدادن، بعد این اجدها آمد کنار حضرت، سرش رو گذاشت به گوش حضرت، یه مدتی گذشت، بعد حضرت جوابش رو دادن رفت. فرمودن این از حکمای جن بوده، از پادشاهان جن بوده، مسئله براش مشکل شده، آمده بود از من سوال کرد، من جواب شده. و رفع صخره العظیمه عن القلیب، سنگ بسیار بزرگی رو از چاه کهنه حضرت برداشتن که اصحاب تشنه شده بودن، حضرت فرمودن اینجا رو بکنید، اونها کندن، به چاهی رسید، به سنگ رسیدن، سنگ رو نتونستن تکون بدن، سنگ و حضرت خودشون تنهایی کندن و فرمودن که این چاه آب، از آبش استفاده کنید، از خودتون آب بدید و هرچی میخواد ذخیره بردارید. راهبی اون یه دیرم تو اون بیابون بود که غیر از اون دیر آبادی دیگه وجود نداشت، هیچ چی دیگه نبود، که راهبی تو اون دیر زندگی میکرد، از دیر میاد پایین و ایمان میاره، میگه این دیر به خاطر همین چاه ساخته شده، یعنی گفته شده به ما که اگر کسی سنگی روی این چاه رو برداشت، این خلیفه آخرین پیغمبره و باید بهش ایمان بیارید. مسیحیانی آمدن این دیر رو ساختن و گروه زیادی در اینجا زندگی کردن، تمام عمرشون رو گذروندن که ببینن کی این سنگ رو برمیداره، نوبت بالاخره نشد و مردن. این مسئله نصیب من شد، این افتخار نصیب من شد که من دیدم، چون کسی که این سنگو برداشت، من دیدم آمد پایین ایمان آورد و این هست. پس توجه میکنید که این هم یه معجزه دیگر، که سنگ بزرگی رو که بقیه نتونستن از لب چاه منحرف کنن، ایشون منحرف شد. بعدش هم به زمینه این که اون راهب هم این اخبار رو داد. و محاربت الجن، وقتی حضرت رسول میرفتن برای جنگ با بنی المصطلق، جن به دفاع از بنی المصطلق آمده بودن، حضرت با اجنه جنگیدن و اونها رو متفرق کردن. جنگیدن با جن جزو معجزاته، چون جن یه موجود مثالیه، عنصری نیست که دیده بشه و بشه باش مستقیم جنگی، ولی در این حال امام جنگیدن، معلوم میشه جن رو میدیدن و او رو میتونستن بکشن. برد شمس، نمازشون تأخیر افتاده بود در یه جنگی یا در وقتی که سر حضرت رسول در زانویشون بود و نخواسته بودن بیدار کنن، نماز تأخیر افتاد و بعدشون شمس دو مرتبه برگردوندن و نمازشون خوندن. البته در اینجا ممکنه سوال کنید چرا حضرت نماز رو تأخیر انداختن که نماز قضا بشه؟ جواب روشنه، چون امر اهمی در کار بود و به خاطر اهمیش مهمی رو کنار گذاشت. نظام مثلا در ازاله مسجد، ازاله نجاست از مسجد، گفته میشه نمازتون تأخیر بندازید، ازاله مسجد رو مقدم کنید. البته در اون وقت میگن در صورت که وقت باشه، اگه وقت نباشه نماز مهم تره، ولی خب ازاله مسجد اهمیت جهاد رو نداره، بنابراین به خاطر جهاد ممکن است بگیم که نماز تأخیر بیفته، علل خصوص که حضرت میدونستن خوشی نمیتونن برگردونن و نماز رو به وقت بخونن، بنابراین مشکلی برای ایشون نبوده. ممکنه سوال دیگه مطرح کنید که اگر خورشید رو حضرت برگردونن، تمام نظام آفرینش رکود پیدا میکنه بالاخره، چون خورشید لااقل اگه نظام آفرینش هم رکود پیدا نکنه منظومه شمسی به هم میخوره، چون این با همین نظمی که از اول خلقتش داشته باید تا آخر بره، نظمشو نباید به هم بزنن، به هم بزنن همه چی به هم میریزه. جواب اینه که نظم به هم نخورده، حضرت خورشید برگردوندن دوباره بردن سر جای اولش، هیچی تغییر نکرد، فقط خورشیدی بود که برگشت دوباره سر جای اولش، بدون اینکه فاصله خورشید با کرات کم و زیاد بشه تا قوه جاذبه تأثیرش به هم بریزه. هیچ این مسائل نبود، تو همون مداری که خورشید داشت خورشید برگردوندن و زمان عوض نشد، زیرا که دوباره خورشید رفت سر جای خودش.
خورشید
داره میگرده، ما داریم میترخیم احساسی کنیم خورشید داره میگرده دور ما. کره زمین اگه قرار باشه یه چیزی دیده بشه، کره زمین از این دست داره میترخه، باید یک کمی برگرده. من دارم به نظام قدیم حرفی زنم، به نظام جدید زمین رو که به سمت مغرب رفته یه خورده برش میگردنه به سمت مشرق، بله، یا به سمت بله برش میگردنه دوباره سجاب، دوباره بعدش هم که نمازشون رو خوندن برش میگردنه به حالت عادی که زمین جا به جا میشه، یا برابر حیات قدیم خورشید جا به جا میشه. ولی مهم اینه که هر کدوم جا به جا بشه دوباره سجا اولش بر میگرده، بنابراین نظام به هم نمیخوره. و غیر از آنش معجزات دیگر هم حضرت داشتن که در کتب تواریخ نوشته شده و ادعای امامه، هم معجزه داشتن هم ادعای امامت کردن. فیکون و صادقن اقول هذا دلیل آخر علی امام و تعمیر المومنین علیه السلام، و تقریب اون دلیل اینه که انه قد ظهر علی یده معجزات کثیره، این یک دلیل، یک مقدمه. و دل امامه و دعی الامامه له دون غیره، ادعا شد امامت له دون غیره، برای ایشون ادعای امامت شده نه برای غیر، یعنی ادعای همراه معجزه، دیگران هم ادعا داشتن ولی همراه معجزه نبود. فیکون صادقه،
اگر رفت امام با جمعه شعوناتش چه ادعای معجزه است برای اداره دا برای اسمتش مطلق علمش علم غیر مطلق بود، اما معجزه نداشته باشه،
معجزه علامت تصدیقه، امامی ادعای امامت میکنه. اگر ما کشف کردیم که شرایط امامت رو داره معصوم است و نفس هم برش رسیده که خب احتیاج به معجزه نیست، اما اگر ادعای امامت میکنه، ادعای امامت میکنه، این ادعا احتیاج به تصدیق داره، معجزه تصدیق این ادعا است. برای امامت هم همینطور که فرض کنید نفسی بر امامی رسیده ولی این نفس رو مخفی کردن، حالا ما هستیم و این ادعا، از کجا بفهمیم که این امامه؟ خدا باید نفسش کنه، از کجا میفهمیم خدا نفسش میکنه؟ از این که کار خارق العاده رو بر یدش جاری میکنه، چون کار خارق العاده رو بر یدش جاری میکنه معلوم که خدا داره تصدیقش میکنه، تصدیق کردن خدا یعنی نفس، یعنی نفس کردن. فرق نمیکنه پیغمبر باشه یا امام باشه، هر کی ادعا میکنه از جانب خدا داره ادعا میکنه. پیغمبر میگه من از جانب خدا رسولم، وصیم میگه من از جانب خدا وصی اینم، هر دو میگن از جانب خدا، دارن به خدا از جانب خدا خبر میدن، خدا با تصدیق، اگه درست میگن خدا تصدیقشون میکنه، درست نمیگن که رسوشون میکنه، وقتی معجزه میکنن یعنی خدا داره تصدیق میکنه. اما المقدمه الاولى، مقدمه اولا که حضرت امیر، دو تا مقدمه گفتیم دیگه، یه مقدمه این که حضرت معجزاتی دارن، مقدمه دوم این که ادعای امامت دارن. اما مقدمه اولا اثبات معجزات ایشون، فلما تواتر عنه کانه فتح باب خیبر، فتح باب خیبر رو گشود، حتی کند، همونطور که خواجه داره تنها گشودن نبود، هم در رو باز کرد، دری که 40 نفر باید بازش میکردن، در باز کرد و دم کرد و عجزن اعادتهی سبعون رجلن من اشد ناس قوتن، 70 مردی که از همه قوی تر بودن آمدن نتونستن این در رو به سر جا اولش برگردنن. این معجزه اول. معجزه دوم، این معجزه بودنش به خاطر اینه که از نیروی بدنی یک انسان بیشتره، این برداشتن سنگ، باز کردن اون در سنگی یا برداشتن اون در یا انداختنش روی یک فضایی که به صورت پل در بیاد، اینا از قدرت یه انسان عادی بیرونه. پس این انسان باید قدرت الهی داشته باشه، یعنی امام باشه. نمونه دوم، به خاطر خود صوبان الان منبر الکوفه فسئل از حضرت که این کی بود، کی بود آمد پیش شما صحبت کرد، شما باشی یواش صحبت کردی، فرمودن انه من حکام الجن اشکل علیه مسئلتون عجبته انها، مسئله برش مشکل شده من جوابش دادم. خب دلیل سوم، معجزه سوم، نمونه سوم، ولما توجه حضرت به سمت صفین برای جنگ با معاویه رو آوردن به سمت صفین، اصحاب هم عطشون عظیم، همه اصحاب تشنه شدن، فامر هم حضرت امر کردن اصحاب رو، فحفروا بئرن قریبا من دیرن، چاهی رو که نزدیک به یک صومعه و محل عبادت راهبی بود کندند، فوجدوا صخرتن عظیمه رو، صخره این سنگ که عجزوا عن قلعها نتونستن بکنن، حضرت ناظر شدن، فقتلعها و دها بها، یعنی کندند و ده ها یعنی بسطه، اما با به ها متعدی شده یعنی افکندند، پرتاب کردند اون سنگ را مسافتن بعیده، چون با به ها آمده دیگه ده ها رو منه بسطه یعنی پهن کردن، گستراندن نمیگیم. فزهر الما، وقتی که سنگ رو کندند و پرت کردن اون بر، زهر الما فشر بو اصحاب، ثم اعاده ها، بعد سنگ و دو مرتبه برگردن سر اولش، فنزل صاحب و دیر، اون کس اون راهبی که تو دیر بود از دیر پایین آمد و اسلم، فسئل عن ذلک، ازش سوال کردن که چرا اسلام آوردی، چی شد، فقال بنی هذا دیر علی قال هذه الصخره، این دیر به خاطر کسی که این سنگ رو میکنه بنا شده، و مزا من قبلی به فتح مین، مزا من قبلی ولم یدرکو، مزا یعنی مردن، کسانی که قبل از من بودن گذشتند و مردن تو این دیر، ولم یدرکو، این قاله حاضر صخره رو ندیدن، ولی من اینو دیدم و توفیق نصیب من شد. بعد میاد تا صفین و از تشهد مهو علیه السلام فی صفین، یعنی با حضرت در جنگ صفین حاضر شد، استشهد مهو یعنی با حضرت حاضر شد، نه به شهادت رسید، حالا ممکنه به شهادت هم رسیده باشه، ولی این عبارت میگه با حضرت شهود پیدا کرد و حضور پیدا کرد. نمونه بعدی، و هارب الجن و قتل من هم جماعتا کثیره لما ارادوا وقوع الضرر به نبی، وقتی اون جن خواستن ضرر به حضرت بزنن به نبی صلی الله علیه و سلم، حضرت امیر اون اجنه رو کشتن، کی میخواستن ضرر به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وارد کنند، حیث سار الی بن المستلق، وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سمت بن المستلق، که گروهی از یهودیا بودن، سیر میکردن که با اونها بجنگن و اونها رو از مدینه بیرون کنن. بدن دارن، کی میگه جن بدن نداره، جن روح داره، بدن هم داره، موجود مثالی یعنی بدن داره، منتها بدنش مثالیه، نه
این
تو همین دنیا هست، تو همین دنیا بدن برزخی،
این موجود مثالی، غیر از این عالم مثالی
واسطه بین
اون عالم موجودای مثالی هم مثل اینن. ولی موجود مثالی منحصر در جن نیست. یکی از موجودات مثالی جنه که الان تو این دنیاست. حالا چجوری با اینکه وجود مثالی داره تو این دنیاست، اینو اختلافه.
بله.
محاربه با دعا.
من از باکی هم میگن نزدی مشروعی
این که
تا مدهی که جن رو دیدن باش جنگی برمید. خب بله، جن در سال که مجسم بشه بله.
من
یه
ادعای امامت
نداره. جن اگر مجسم بشه دیگران هم میشونن بهش آسیب وارد کنن. این در حال عادی بود، در حالی که مجسم نبودن. جن در حال جنی بوده، نه این که مجسم شده به صورت انسان در آمده. اونی که شما میفرمایید خب بله به صورت انسان در بیاد، به صورت مار در بیاد، به صورت موجود عنصری در بیاد، انسان بهش میتونه آسیب بزنه. میگن ماری رو کسی کشت که از اجنه بود و نمیدونست. بعد جنا جمع شدن خواستن انتقام بگیرن. رئیس جنا گفتش که ما التزام دادیم زمان حضرت سلیمان که در مقابل بنی آدم ظاهر نشیم و اگر ظاهر شدیم هر بلایی سرمون آمد خودمون رو ملامت کنیم. بنابراین اگر این بچه ما رو کشتن نباید مفرن کاری بکنیم. تقصیر خودش بوده که به صورت عنصری در مقابل بنی آدم ظاهر شده. مثلا
میشه به صورت عادی جنرالی، یعنی به همون شکل عملی خودش، چون در این مورد هم شکلی افراد تعریفی کردن که مثلا سیاسی و مفرن
بله، کسانی که به درجه مثال رسیده باشن جن رو میتونن در قالب مثالی ببینن. ولی کسانی که در حال عادی هستند فقط از قوه حسشون استفاده میکنن، نه اونا نمیتونن جن در حال عادی ببینن مگر جن مجسم بشه. مثال بعدی و نمونه بعدی برای معجزه، و ردت له شمس مرتین، دو بار شمس برای حضرت برگشت. البته یک بار میگن در جنگ بوده، یک بار هم در وقتی بوده که حضرت رسول خوابشون میامده و سر رو به زانوی حضرت امیر گذاشتن و خوابیدن و حضرت نخواستن که پیغمبر رو بیدار کنند تا نمازشون قضا شد. این دو تا نقل رو داریم. بعضی گفتن دو جور نقل شده، ولی ایشون میگه نه، اصلا دوبار اتفاق افتاده، نه یه مطلب بوده دو جور نقل شده، بلکه اصلا دوبار اتفاق افتاده. و ردت له شمس مرتین و غیر ذلک از معجزات و وقایعی که مشهور است و دلالت میکند بر صدق فاعلش. این مقدمه اول بود که حضرت امیر دارای معجزه بودند. اما مقدمه ثانی فظاهرتون، مقدمه ظاهر که حضرت امیر ادعای امامت داشتن، این مقدمه ظاهره منقول به تواتر هست. از لا یشکو احد فی انه علیه السلام ادعا امامت بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه میدونن که ایشون ادعای امامت کرد و سفتن ادعا کرد در مقابل عمر و بقیه هم ایستاد.
نمارد
شمس. بله.
خمود برود دست لبشن
نمارد شمس. خوشی دارم بگرم اونده شد،
اما خودش میکنه
نکرده.
تو مثل برود دست لبشن.
خب
برود دست
دیگه اینجور نوشته.
پس خوش نکرد. و عبسه دیشون.
نه ردت لهو. ردت لهو.
یعنی این پیانبر میشه. ایدو نمیشه.
ردت له شمس فاعل رو ذکر نکرده ایشون، ولی در جای دیگه گفتن خود حضرت رد کرده. درسته در اینجا فاعل رو ذکر نکرده، ولی در خود تاریخ آمده که حضرت امیر این کارو کرده.
لازم اینه که برای
اون باشه. توی
معجزات دو جور
بود. البته اگه خود حضرت کرده باشن که بعضی از نقل‌ها اینطوره که خودشون برگردوندن، که خب معجزه است. اگر هم که ردت لهو، یعنی به خاطر او برگردونده شده، بازم اینم یه نوع معجزه است. چون هیچ وقت اگه پیغمبر هم کرده باشه، هیچ وقت پیغمبر این کار رو برای کسی دیگه نمی کنه. برای خود اطرافنی شده و خودش این یه امتیازی. حالا ولی معجزه پیغمبر حساب میشه، معجزه زمین نیست. ظاهر این که ظهور المعجزه علی یدهی، خواجه داره میگه و ظهور المعجزه علی یدهی، بعد مثال میزنه و رد دو شمس چقل الباب خیبر و چرد دو شمس، این هر دو مثالا برای ظهور المعجزه علی یدهی. خود حضرت علی این کار کرده، نه اینکه مربوط به حضرت رسول باشه. اونجور هم که ما شنیدیم و خوندیم خود حضرت علی این کار کرده، پس معجزه حساب میشه. خب سه تا دلیل دیگه باقی مونده، ان شاء الله جلسه آینده.